بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از عواملی که به عنوان تعدیه حکم ازش استفاده می شود، مقوله دیگری با نام مناسبات حکم و موضوع. این عامل هم در کلمات به چشم می خوره و گاهی گفته میشه که مثلا این مدلول را تعمیم میدیم یا تزییق میکنیم لمناسبات الحکم و الموضوع. این تعبیر مناسبت یا مناسبات حکم و موضوع در کلمات به طور مکرر آمده و حالا از چه زمانی بوده خیلی نمیدونیم، ولی این مناسبات حکم و موضوع در کلمات حداقل 300-400-900 سال اخیر به چشم میخوره و به گمانم حتی در کلمات اخباری هم گاهی این تعبیر آمده که میگه به خاطر مناسبات حکم و موضوع این روایت را این طور معنا میکنیم که حالا به نحو توسعه یا تزییقه. از این جهت روایات مناسبات حکم و موضوع به عنوان یک عامل از عوامل تعدیه حکم به شمار آمده که در الفائق به عنوان الفصل الرابع در اسباب تعدیه حکم نام برده شده و در اینجا قرار گرفته. بله، حالا به قوانین هم اینجا نسبت داده شده و بعضی کتاب های دیگه هم نسبت داده شده، در کتب عامه هم وجود داره و به دلیل اینکه در کتب عامه وجود داره قاعدتا مثلا تو دوره های متقدم هم در کلمات خاصه هم احتمالا وجود داشته. البته در قوانین دیشب من هرچی نگاه کردم این آدرسی که اینجا داده پیدا نکردم. حالا بله، من هم این چاپای اخیر رو حالا دیشب چاپای اخیر رو خریدم دیگه، مثلا دیشب خریدم چاپای جدیدش، خیلی خوب چاپ شده و دیشب که همینجور نگاه میکردم خیلی یه جاهای قوانین رفته بحثای جالبی داره که تو این بعد از شیخ اونا دیگه اصلا داشته. مثلا به عنوان نمونه عرض بکنم تو اجتهاد و تقلید در مورد تقلید و اجتهاد در اصول اعتقادی 100 صفحه نمیدونم چقدر اونجا بحث داره و خیلی بحث های خوب و زنده. حالا اون دوستانی که در طرح فقه عقاید کار میکنن یا حتی در اجتهاد و تقلید اگه بخواد این بخش حالا گذشته دیگه ظاهره بخواد توجه بشه، اونجا خیلی بحث های خوبی داره که اون بحثاش هم برای یه قسمت هایش برای فقه العقائد خوبه، هم برای فقه فضائل و رذائل در فقه اخلاق خوبه. خیلی بحث های جالب زنده ای داره برای مصاب قوانین. واقعا حالا قوانین کتاب خیلی چیزی است، آدم هرچی اینا رو نگاه میکنه میبینه که یه جاهایی واقعا با آمدن این موج شیخ انصاری یه سری بحثای خیلی خوب زنده اینا دیگه اینجوری کنار زده شده و بعدم دیگه همه متأخرین هم به تبع شیخ اصلا دیگه به اونا اصلا گوشه چشمی هم نمی کنن، در حالی که بعضش خیلی زنده است. مثلا تو اجتهاد و تقلید واقعا جای این که توی بحث عقاید بحث جامع و مبسوطی بشه، از لحاظ این که اونجا قطع لازمه، اطمینان کافیه، حتی ظنی باشه کافیه از جهت این که میشه تقلید کرد نمیشه تقلید کرد. از این مباحث خیلی جدی در اونجا مطرح شده که مبتلا به هم هست، ولی در کارهای متأخر دیگه اینا همه رفته به حاشیه.
قوانین حالا این ابتداش خونده میشه ولی کارهای اصلی
صاحب
توان حرفای جدیشون
بخش
دومه
تا خونده نمیشه. عجب. پس باید اومد نسخ کردیم. عجب. بله، حالا نمیدونم، من دیشب که حالا همینجور چون صفای قدیم من داشتم چی بود تو این نرم افزار اونام که حوصله نداشتم رفتم خریدم دیشب و یک ساعته همینجور باش تعامل داشتم و مطالعه میکردم، دیدم که خیلی بحث های زنده داره تو همین مباحث قیاس و چیونا، اونجا حرف های خیلی خوبی داره، بحث های خوبی انجام داده در صورت. ولی این جمله مناسبت حکم موضوع که اینجا نسبت داده شده به قوانین من دیشب پیدا نکردم.
قوانین این هست چهار جلدی
خب
جلد سهش که اینجا بسنت نرمفتار
هست این ما اونی که ما خریدیم سه جلدیه احتمالا فس فرق داره. خب
یه نفتا همون که همون قانون قیاس از قیاس میاد جلو، یکی داره جلالت تنبیه و ایما
اینا رو دیدم. آره
سهیم نه همون تنبیه و ایما رو بسطش میگه که از کنم خدمت ذکر
الوصف المناسب. بله اینو دیدم، یک کلمه این وسط گفته دو تموم شده اینجور که خیلی چیزه آدم تلقیش این بود که اینجا داره در پاورقی للحصول على تعاریف اخرى للمناسبه راجع این آدم فکر میکرد اونجا مستقلا توجهی کرده یه پاراگراف جدیست، ولی اینو من پیدا نکردم. همینی که میفرمایید دیدم و اونم خیلی مطلب خاصه. آره یه ایمایی به داره و گذشته. خیلی خوب، حالا ببینیم که در این مناسبات حکم موضوع چه نکات مهمی است که متعرض بشیم. حالا فعلا هم بعضی از مسائلی که در این کتاب آمده عرض میکنیم. در مقام تعریف اون چه که در اینجا آمده این است که هیه ملائمتون عرفیه او عقلیه واضحه بین الحکم والموضوع یتده بها خصوصیت الموضوع الواقعی او الحکم او حیثیت اخرى مربوط بهما. مقصود از مناسبت حکم موضوع یک نوع سازگاری و تلاعم هست، حالا عرفی یا عقلی، بین حکم و موضوع. این چه که در اون چه که در اینجا مورد توجهه این هنگام جمع بین موضوع و حکم و سنجش این دوتا انسان به یک عرصبت که نکتهی پی میبره، نکتهی که ناشی از مقایسه و مقارنه و جمع این دوتا موضوع و حکمه که ما را رهنمود میکنه، میشه رهنمون میشه به یک سنخیتی بین اینها و اون سنخیت موجب یک مدلولی فراتر از اونی که در لفظ تصریح شده میشه. حالا اون مدلول اینه که یا موضوع رو تعمیم میده یا توسعه میده، یا در حکم یک نکتهی میاره، مثلا این حکم الزامه الزام نیست و امثال اینها. پس مناسبت حکم موضوع ملائمتون عرفیه او عقلیه بین الحکم والموضوع هست. این یه نوع تناسبی که بین حکم موضوع برقرار میشه اینو بهش میگن مناسبت حکم موضوع، و این میتواند رنگ بده به مدلول جمله و قیودی رو اضافه بکنه یا یه قیودی رو الغا بکنه و هم در موضوع هم در حکم هم در قیود اینها یه رنگ جدیدی میتواند این تناسب به خطاب بده. به عبارت دیگر اگر این کلمه‌ای که موضوع قرار گرفته تنهایی ما نگاه بکنیم، همون معناش همون معنای ظاهری اولی خودش، حکم رو اگر تنها ببینیم اونم همینطوره، ولی وقتی که اینا رو با هم جمع میکنیم در یک مدار قرار میدیم، اون وقت میبینیم که یک مسائل جدیدی در این میان پیدا میشه. حالا بعضی از مثال هایی که خود در همین جا آمده و بعد ملاحظه میکنید، بعضی از مثال هاش را اگر ملاحظه بکنید وقت میشه که این تعریف را دقیق ترم ببینید. حالا بعضی مثالاش اینطوره، مثلا یکی در مورد من کان منکم مریدن او علی سفرن فعدتون من ایام اخر. الان این آیه شریفه رو کسی بخونه، ظاهر لفظی اولیش اینه من کان منکم مریدن او علی سفرن، هر کس مریض بود میتواند روزه نگیرد، یعنی حالا دواد روزه بگیره. کسی که مریضه یا مسافر روزه نمیگیره و به جاش عدتون من ایام اخر بعد قضا میکنه. خب مریض چه مریضیه؟ هر مریضی، همین که کسی مریض شد دیگه روزه برش حرامه، عدتون من ایام اخر. این مریضی به اگر تنهایی میگفت مریضون، که مریضون یعنی مطلق مریض، اما اینجا که میگه که اگر مریض بود روزه نگیرد و به جای اون بعد قضا بشه، این روزه نگیرد که تکلیفی رو داره از او برمیداره، این مناسبت این حکم موضوع موجه میشود که بگیم اینجا هر مریضی نیست. اگر کسی یه مریضی داره که این روزه بود و نبود، این روزه رو مریضی او هیچ اثری نداره، یه سرطانی داره، چه روزه بگیره چه نگیره همینه، هیچی اصلا این روزه در مریضیش تأثیری نداره، نه در تشدیدش نه در اینکه مشقت بالایی برای او ایجاد بکنه، اینجور چیزی نیست. خب این مناسبت حکم موضوع، یعنی این مطلبی که در حکمه میاد موضوع رو تغییر میده، این در واقع تأثیر حکم و نوع حکم است در تبیین موضوع. نوع حکم رو که سوار بر این موضوع کرده دقت بکنیم، میبینیم که مریضان مطلق مریض نیست، مریض خاصه، این داره تضییق ایجاد میکنه. حالا از جهت دیگه با اون شکلی که با بحث ما ربط داره در همین جا، اینه که همزمان داره توسعه هم ایجاد میکنه، برای این که حالا اگر کسی مریض نبود، عرض شود که ولی واقعا این روزه براش سخت بود، میگه که بله مناسبت و حکم موضوع اختصاص میکنه که این توسعه ای که داده شده، میگه تو روزه نگیر، من به جاش قضا بشو، اختصاص مریض نداره، اگه کسی هم بر او حرجی مشقتی داره، ولو این که عرض شود که مریض نباشه، حالا مثل شیخ و شیخه، البته حالا اینا دلیل دیگه داریم ها، ولی همین دلیل هم ممکنه کسی بگه داریم تعدیه میدیم حکم را از مریض به من یشق و علیه الصوم که شیخه و شیخه، به خاطر مناسبات حکم موضوع. یا بچه ها، بله یا بچه ها، بله بچه ها همینطوره، یا عرض شود که مثال های دیگه هم حالا بعد میبینید اینجا، از مثال های دیگهش اینه که مثلا داره که بیع عبد مسلم به کافر جایز نیست، بیع العبد المسلم للکافر غیر جایزه. حالا گفته میشه که این عدم جواز این بیع، این عدم جواز بیع به کافر، این عدم جواز مناسبت حکم موضوعی درست میکنه که تعدیه میده حکم رو از بی به همه اسباب نقل و انتقال، چه بفروشه چه صلح بکنه یا هبه بکنه، همش مثل همه، فرقی نداره. این مناسبت حکم موضوع موجب الغاء این خصوصیت میشه. این یک مطلب که پس مقصود از مناسبات حکم موضوع اون تلاعم حکم موضوع عند اجتماع ما، این هیئت اجتماعیه این موضوع با این حکم موجب میشود که تناسبی برقرار بشه و تو این تناسب حکم میاد به موضوع رنگ میده، حالا یا تعمیم یا تزییق. و گاهی هم البته به عکسه، تو این جمع که اومد این موضوع حکم را یه رنگی بهش میده، یا اینکه این دوتا با هم که میبینید روی اون قیودی که در خطاب آمده یک تأثیری میگذارن. اینا هم اینجا اشاره کردن که ملائمتون عرفیه واضحه بین الحکم و الموضوع که یتده بها خصوصیت الموضوع الواقعی. اینجاییست که حکم به موضوع یک رنگی میده و تعمیم یا تزییق ایجاد میکنه. اول حکم یعنی خصوصیت حکم معلوم میشه. گاهی مناسبت حکم موضوع حکم را مثلا از ظهور وجوب میبره به استحباب. حالا اینجا مثالی که زدن ما حالا شاید قبول نداشته باشیم، میگه اتقوا الله ما استطعتم، میگه این ما استطعتم که در اینجا آمده موجب میشه که اتقو اینجا اتقو واجب نباشه، مستحب باشه. یا استبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرة من ربکم، میگه این مغفرت موجب میشه که این سارعوا ظهور در وجوب پیدا نکنه، ظهور در حرمت ببخشید که استحباب پیدا بکنه. گاهی هم از موضوع میبینیم که تأثیری بر حکم گذارده شده. خصوصیت موضوع یا خصوصیت حکم او حیثیت اخرى مربوطه به ما، تو قیود و شرایط مرتبط با تکلیف میبینیم اینو اثر میذاره. پس این در مناسبات حکم موضوع این اجتماع این دوتا و مناسباتی که بین این دوتا سنجیده میشه، این میشه مناسبت حکم موضوع. منتها این تأثیرش گاهی از این قبیله که حکم روی موضوع اثر میگذاره. تو این اجتماع که میبینید حکم یک قرینیتی برای موضوع پیدا میکنه و تعمیم یا تزییق میده. گاهی برعکس، موضوع میاد روی حکم یک تأثیری میگذاره. این دو گاهی هم هست که این اجتماع این دوتا خود این با هم که میبینید رو شرایط و قیود و توابع حکم اینا یک تأثیری میگذارن. این مناسبات حکم موضوعی که اینجا گفته شده
مثل تعلیل
که در کلام که تعلیلی نیست. نکته ای که حالا اینجا وجود داره اینا میخواستیم الان عرض بکنیم، این میشه که این پس یه نکته که این تناسب و اولا و ثانی یعنی که این تناسب گاهی تأثیر از موضوع به حکمه، گاهی از حکم موضوع، گاهی با هم اینا روی شرایط و قیود تأثیر میذارن. نکته سوم هم در این تعریف اینه که این ملائمتون عرفیه و عقلیه است. این یه قرینه است که یا عقلی و لبیست یا یک ظهور لفظی پیدا میکنه، یعنی این خطاب رو که کسی بشنوه اگر ازش سوال بکنید این چجوریه، میگه بله اونم مریض، اینجا که منظور این مریضیه که این صوم روی او تأثیری بذاره و کار او رو بدتر بکنه، یا اینکه نه حالا مریض دیگر، مریض یه نوع مثاله ولی حالا کسی که برش مشقت داره اونم همینه. حالا تعلیل نفرمایید، یه نوعی تنقیه مناته، در واقع یه جوری با این مناسبت به اون منات پی میبره و به اونم اطمینان پیدا کنه، تعمیم میده. از شبت که
منات هم نیست دیگه، بعضی وقتا خصوصیت مزیب
و بله. حالا ما قبلا این رو گفتیم که من الان پس حالا این حرفی که آخر بناس بزنیم الان بزنم، این که آخر میگن ارتباط این با الغای خصوصیت و تنقیه منات چیه، ما به نظرم میاد که این مناسبات حکم موضوع در موارد تعمیم همون نوع الغای خصوصیته. یعنی شما الغای خصوصیت رو که اونجا بحث کردیم و حالا نقشش هم یه مقدار ما تغییر دادیم، الغای خصوصیت یه قرائن و شواهدی داره، حالا مثلا مثالیت، غالبیت، چیه اینایی که اونجا بود، چند تا موضوع بود، یکیش هم همین مناسبت حکم موضوعه. شما وقتی حکم موضوع رو با هم ببینید تو ذهن آدم میاد که این خصوصیت نداره. اینجا هم گاهی این تعبیر الغای خصوصیت هم تو کلمات خود اینجا هم آمده که اینجا میگه عرف الغای خصوصیت میکنه. مرزی که بگیم میان این مناسبات حکم موضوع و الغای خصوصیت نیست، در اون جایی که مناسبات حکم موضوع الغاء خصوصیت میکند، در واقع این یکی از عوامل اون الغاء خصوصیته، نه اینکه عاملی در عرض اون باشه. الغاء خصوصیت از نظر عرفی به چه دلایلی انجام میشود؟ برخی از اونها قبلا گفتیم، یکیش هم چیه؟ یکیش هم مناسبات حکم موضوعه. حکم موضوع را که بسنجه میگه که این مریض اینجا، یعنی من یشق علیه از شبت که سیامه، یا مناسبات حکم موضوع که بسنجه وقتی میگه که چطور اونجا داشت البیعان بالخیار، میگفت که این اختصاص به اونجایی نداره که بایه و مشتری دوتا باشن، یکی هم باشه همینه. اینجا میگه که بیع مصحف به کافر نکن، الغای خصوصیت میشه، میگه بیع یا هبه یا صلح فرق نمیکنه. چرا الغای خصوصیت میشه؟ به خاطر این مناسبت حکم موضوع. البته مناسبت حکم موضوع مثل بعضی از اون قرائنی که سابقا میگفتیم فقط تعمیم نمیده، گاهی مناسبت حکم موضوع موجب تضییق میشه. منتها اینم یکی از قرائنی است که موجب الغای خصوصیت میشه. این که ما کلن بگیم مناسبات حکم موضوع یک چیزی در عرض اون الغاء خصوصیته و عاملی مستقل از اون هست، برای ما خیلی ثابت شده نیست و به گمانمون این یکی از عوامل طولی است در قیاس با الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت دلایلی داره که یکی از دلایلش هم مناسبات حکم موضوعه. دیگه حکم موضوع رو که با هم بسنجی اینجوری میشه. حالا یه دلایل دیگری هم داره که در همونجا شما ملاحظه کردید، مثلا ارتکاز نمیدونم چیه. بله همیشه حالا مناسبت حکم موضوع نیست، گاهی یک ارتکازات پنهانیه که اون میاد اثر میگذاره و به نظر میاد یکی از البته مهمترین عوامل برای الغای خصوصیت همین مناسبات حکم موضوعه. این یک عرض ما که در نقد این تفکیک الغای خصوصیت از تنقیه منا از مناسبات حکم موضوع داریم و به نظر میرسد که مناسبات حکم موضوع در قیاس با الغای خصوصیت عرضی نیستن بلکه طولی هن و این یکی از عوامل الغای خصوصیته و این منافات نداره که مناسبات حکم موضوع همزمان گاهی هم تضییق میکنه اون جای خودش، کما اینکه اون عواملی که اونجا برای الغای خصوصیت می آوردن بعضیش فقط تعمیمی نبود، تضییق هم داشت، مثل ارتکاز و امثال اینها. این یک نکته. نکته دوم هم اینه که باز ما یه ترجیح میدیم که الغای خصوصیت و مناسبات و حکم موضوع که به نحوی حالا با هم ربط پیدا کرد و بینشون رابطه طولیس و اون خص مطلق یا اون خص منوش، برای اینکه مناسبات و حکم موضوع گاهی تضییق میده گاهی تعمیم میده و در تعمیم البته انحصار نداره عاملش به مناسبات و حکم موضوع، عوامل دیگری هم وجود داره. به نظر میاد که در هر دو اینها آخرش و ته ذهن مستظهر و منستنبت از جمله و کلام همون تنقیه مناته، یعنی اون آخر قسم اون تنقیه مناته، یعنی در همه موارد الغای خصوصیت اونا اتوماتیک وار به خاطر این قرائنی که ذکر شد ذهن میگه منات و موضوع اونه، ولذاش شامل چیزهای فراتر از این کلمه ظاهری که در جمله آمده میشود.
دنبال ملاک شناسیه دیگه.
آره، ملاک شناسی که یه نوع ظهور عرفی داشته باشه. یه وقتی ملاکات و مناطات ظنیه یه وهمیه است، این همونا میشه قیاس. اما گاهی نه، واقعا ذهن عرفی مطمئن میشه که منات اینه. منات هم که در اینجا میگیم یعنی موضوع، تنقیه منات یعنی در واقع تنقیه موضوع، یعنی علتی که در حد موضوع قرار میگیره، این مقصوده. از این جهتی که من به گمانم میاد که مثلا شاید مناسب این بود که ما تعمیم را بگیم به عنوان تنقیه منات یا تنقیه موضوع، خیلی منات هم نگیم که رهزنه، تنقیه موضوعه. تنقیه موضوع میگیم از را یکی از مصادیق اون اینه که خصوصیت را نمیبینه ولذا موضوع را عام‌تر میبینه. چرا خصوصیت نمیبینه؟ اینم دلایلی داره که مثلا یکیش هم مناسبات حکم موضوعه. اینا در عرض هم نیست، اینا در واقع یه نوع رابطه طولی داره با این تحلیلی که عرض کردم. این به نظرم این شاید قابل قبول تر باشه. و مثال هایی هم که اینجا آمده شما اگر مقایسه بکنید با اون مثال هایی که در الغای خصوصیت، خیلی از چیزایی که در الغای خصوصیت بود با اینجا مثل همه، یه حالت همون مناسبت حکم موضوعی داره. نمیخوام بگیم عوامل الغای خصوصیت را منحصر بکنیم در مناسبات حکم موضوع، نه، عوامل دیگری هم داره، ولی این عامل خیلی مهمه، به گونه ای که بعضی از اونایی که اونجا به عنوان عوامل دیگه گفته شده در واقع همین مناسبت حکم موضوعه. اینم از این مسئله که اینجا ملاحظه می‌فرمایید.
تنقیه منات تذیب هم می‌کنه،
بله دیگه، تنقیه موضوع که می‌کنیم گاهی می‌بینیم که این مناسبت حکم موضوع یا قرائن دیگه موجه میشه که موضوع از اول یه جور مزیت اصلا تلقی بشه. بله، تنقیه منات به نحو تذیق هم وجود داره، اینم از اون چیزاییه که ما اونجا گفتیم قبلا. و خیلی از انصرافات اونا هم همینه دیگه، در واقع وقتی که این مجموعه رو با هم میبینه میگه که موضوع اینه، مزیقه، این موسع نیست. این یه نکته ایست که کلن ما در اینجا اینجور احتمالی میدیم که نقشه بحث باز تغییر اساسی پیدا میکنه.
تو کتاب مثال کم آورده، تو کتاب مثال کم آورده، من طلبات اینو میخونم.
بله،
مثال زیاد.
بله، حالا یه عنایتی داشته که مثال بیاره، مثالاش هم زنده باشه، از این مثالای خیالی نباشه. این جهتی که مثالهاش مثالای زنده و واقعی خوبه تو این کتاب، ولی تکثیر مثال البته اینجا هرچی بشه خیلی خوبه. بله،
اینجا باشه ارقا خصوصیت تو خوشم هم جاری میشه، یعنی
هم در
موضوع ارقا خصوصیت
از کدم مثال زدیم الان اینجا اومده اتقوا الله ما استطعتم. این که میگه ما استطعتم، این قرینه میشه که این اتقوا، اتقوا واجب نیست، این اتقوا مستحبه.
مناسبت حکم موضوع بود یا برای ارباب خصوصیت؟
نه، برای مناسبت حکم موضوع میگفتیم.
شاید هم از ارباب خصوصیت، هم همین اتفاق برای حکم میفته که ما بخواییم این مناسبت رو در طول اون قرار میدیم.
حالا در شرایط و قیود و نوع حکم اینا میشه، ولی حالا در خود حکم خیلی متصور نیست. نه، اون که قطعا گفتیم، اگه الغای خصوصیت میگیم قطعا مناسبات حکم موضوع باشه من وجهه، برای اینکه مناسبات حکم موضوع یه کارکرد تزییقی هم داره، اونجا نیست، ولی اینکه قطعا داره، ولی در اون حیث اون جایی که تعمیم میده در واقع مناسبت و حکم موضوع میاد این قید رو میندازه و لذا میشه الغای خصوصیت. این که حالا ما بیایم الغای خصوصیت رو بگیم بله یه معنای جدیدی بهش بدیم، بگیم الغای خصوصیت معنی خاص داریم، اونیست که از لایه مناسبات نباشه، معنای عام داریم که شامل این میشه، اینا میشه درستش کرد، مانعی نداره. به اصطلاح میگه آقا من الغای خصوصیت رو میگم به اون چیزی که از ناحیه مناسبات و حکم موضوع نباشه، خاص تعریف میکنم مقابل این. من تا میخوام بگم ملاکش فرق نداره دیگه، داره اینجا میگه عرف تو محاوره‌ای که میکنه این خصوصیت رو نمیبینه. چرا؟ به خاطر یه ارتکازه، به خاطر وجود چیه قید غالبی بودنه، مثال بودنه، یکیش هم مناسبات و حکم موضوعه. این چه فرقی با هم داره؟ یه من در آوردی یا نداره اینا رو ما اصطلاح درست بکنیم بگیم اینا با هم تفاوته. ولی به نظر میاد الغای خصوصیت مفهوم عام‌تری است که اینم میگیره. البته این منافات نداره که حالا یکی از این قرائن یه کارکردهای تزییقی هم داره. خب بله داره. و این حالا به این شکله. ممکن حالا کسی بگه این که ما اصطلاح رو جدا کردیم به خاطر اینکه این کارکرد تزییقی هم داشته، گفتیم پس اینو جدا بکنیم. مطالعه روحش یک مطلبه. این یک نکته بود. یه نکته این بود که در واقع در همه این موارد ما اصل قصه اینه که یه تنقیح موضوع داریم میکنیم، تنقیح منات و موضوع داریم میکنیم. این یک مطلب دیگه. عرض شود که دیگه حالا ما حرف اصلیمونو اینجا در همین اندازه زدیم. بقیه من مسائلم حالا ملاحظه بفرمایید، کتاب اگر نکته خاصی بود دیگه عرض میکنیم.